بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد فرحانی، یک شنبه 24 آبان ماه، صفحه 94، ثم ان المراد به زمان العقل، فقه 4، استاد فرحانی.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد خب در مورد مبدا خيار حيوان صحبت کردیم، یک سوال در آخر این مبدا خيار وجود داره. ما قبول کردیم که مبدأ خیار حیوان از زمان عقده. حالا اینجا این سوال مطرح میشه که مراد از زمان عقد چیست؟ آیا مراد از زمان عقد زمان انشاء صیغه است؟ یا مراد از زمان عقد تمام شدن سبب مملکه؟ همین بحث رو در مسائل جانبی خیار مجلس هم داشتیم اگه خاطرتون باشه. اونجا هم شیخ به مناسبت بیع صرف این بحث رو مطرح کرد. البته اونجا هم گفتیم که بحث منحصر به بیع صرف نیست، به بیع سلم نیست. مبنا اینه که چون شیخ تحلیل کرد در معاملات متعارفه با شکلگیری بیع، با شکلگیری صیغه معامله تام میشه، بعدن عمل کردن به معامله یعنی قبض و اقباض عملی به مناسبت وجوب تکلیفی وفاء به عقد، یعنی صیغه وفا اوفو بالعقود صیغه امر ظهور در وجوب داره، متعلق به عقد، عقد هم محقق شده، موضوع این وجوب محقق شده، مکلفین باید به این وجوب عمل کنن. شیخ اینطور تحلیل کرده بود. خب لذا در معاملات متعارفه صرف به تو اشتریتو سبب مملک رو محقق میکنه، اما در جایی که به خاطر دلیل معتبر از اجماع، از روایت یا هر دلیل دیگری ما اضافه بر سازمان به تو اشتریتو چیز دیگه ای هم باید اضافه کنیم تا سبب مملک تام بشه، حالا زمان خیار از صیغه است که سبب ناقصه یا از پایان سبب مملکه؟ طبعا تو بیع صرف که تو خیار مجلس پیاده کردیم بعد از تقابض میشد چون قبض و اقباض شرط بود. در بیع سلم که لزوم معامله بعد از قبول عوضی به نام ثمنه، حالا مبیع بعدا قراره برسه وقتش، اونجا باز تفکیک داشتیم بین زمان صیغه و زمانه، میشد تفکیک و تصور کرد. خب حالا این بحث در مورد خیار حیوان هم به صورت کلی قابل تره، یعنی ملاک بحث وجود داره، ملاک بحث وجود داره، یعنی خیار بالاخره بعد از شکلگیری علت تامه تملیکه یا شکلگیری صیغه به تنهایی، این سوال سوال سازمانی ملاکیه. اما تو خیار حیوان یه مشکل دیگه ای ما داریم. اون مشکل اینه، اگر ما در خیار حیوان، خیار حیوان رو در کلی حیوان قائل می شدیم، بعد اون موقع تو کلی قائل می شدیم به این که به تو اشتری تو ما به تنهایی سبب مملک مثلا نیست، در کلی باید قبض و اقباض اون فرد هم اتفاق بیفته، بعد اون موقع می گفتیم این بحث ثمره داره. آیا به صرف به تو اشتری تو معامله تامه و خیار حیوان جاریست از الان، یا بعد از قبض و اقباض اون فرد از حیوانه که خیار حیوان زمانش شروع میشه؟ اگه تو کلی داشتیم این میشه توضیحی که گفت، اما اگه مبنامون این شد که ما در کلی خیار حیوان رو جاری نمیدونیم، در مستاق خیار حیوان رو جاری میدونیم، در شخص خیار حیوان، در عین خارجی خیار حیوان رو جاری میدونیم، بعد حالا دوباره برگردیم به بحث قبلیمون، اگه مبنامون ای باشه که خیار حیوان ملاکش صاحب الحیوانه، چه بایع باشه چه مشتری، بعدن محشی شرح لمعه مرحوم شیخ علی کاشف القطا رضوان الله علیه مثال زده برای مثال زده با حفظ مبنای این که خیار حیوان فقط در این جاریه، یک، و زمان عقد را از زمان اتمام سبب مملک جدا کنیم، دو. گفتم مثالش چیه؟ مثالش اینه که مثلا در یه بیع سلمی سمن حیوان باشه، در یه بیع سلم سمن حیوان باشه، چجور میشه اون موقع؟ پیاده کنیم، من این سمن را، فرض اینه که دیگه من مشتریم ها، اما قوام خیار حیوان به مشتری نیست، به صاحب الحیوانه. حالا من مشتری سمن رو به بایه میخوام اعطا کنم، اینجا برا بایه ای که حیوان به دستش میرسه حسب الفرض به طبق قول ثالث خیار حیوان تصویر میشه. حالا از زمان به تو اشتری تو خیار حیوان داره بایه، یعنی شروع میشه زمانش یا بعد از قبض سمنی به نام حیوان؟ خب حالا
معمول به همون کلی نمیشه
جانم؟
نه معمول به همون کلی نمیشه، حکمش همون حکم کلی نیست؟
نه حکمش که حکم کلیه، یعنی از جهت خیار حیوان حکم واحده. تصویر این که چجوری تصویر کنیم که خیار حیوان در جایی بیاد که از یه طرف عقد داشته باشیم، از یه طرف اتمام سبب مملک داشته باشیم و بین این دو تا فاصله ای باشد، خواستیم مثال برای این تصویر کنیم، برای همین این توضیح رو گفتیم. شاید نشه بنابر قول اول تو عین شخصی خیار تفکیک قائل شد، بنابر قول اول که فقط قائم به مشتری باشه خیار حیوان، این دفعه بین سبب مملک و عقد هم تفکیک قائل شد، شاید مثال نشه براش پیدا کرد، یا مثال متعارفی با قواعد صحیح ما نشه براش پیدا کرد. اما اگر گفتیم صاحب الحیوان مبنای ماست، قول سوم، یعنی میشه برای بایه تصویر کنیم، اون موقع تو بیع سلمی که سمن حیوان باشه میشه تصویر کنیم. اگه قائل به کلی شدیم که نه خیلی طبیعی میشه تصویر بشه، علا قول اول، علا قول دوم، علا قول سه.
توی بیع فضولی نمیتونه؟
خب بیع فضولی خودش فرع جداییه، آیا اصلا خیار حیوان تو بیع فضولی جاری هست یا نه؟ اون میشه یه فرع دیگری دوباره. میخوایم از این همه جهات سلیم باشه الا ما نحن فیهمون، که بشه مصداق به حل بحث ما. خب آقا سید اینجا نشین، آقا خب عرض کنم محضر شما، پس این تمام شد، الان همه این توضیح که عرض کردم برای تحریر صحیح محل نزاع بود، تحریر صحیح محل نزاع. خب یه یادآوری کنیم مبنای شیخ رو تو خیار مجلس، حالا که محل نزاع تصویر شد، یه فرقی تو تحریر محل نزاع داریم با خیار مجلس. اما حکم شیخ میگه ما تو خیار مجلس که یادتون باشه گفتیم که لو خلیه و طبعه، ما باید قائل بشیم به این که خیار مال بعد از اتمام سبب مملکه. چرا؟ چون خیار مال وقتی است که معامله میخواد لازم بشه، خیار اومده او رو متزلزل کنه در جایی که هنوز سبب مملک تام نیست، اصلا معامله لازم نیست تا نوبت به خیار برسه. این اشکال شیخ بود. بعد شیخ به همین جواب داد، گفت البته این اشکال معناش لغویته، معنای اشکال لغویت جعل خیاره، لغویت جعل خیار و حتما اونه قابل دفعه. اگر ما بتونیم برای این خیار ثمره ای و مصلحتی و فائده ای تصویر بکنیم مشکل حله. مثلا شیخ گفت آقا اگر ما گفتیم که در این بیع صرف خیاری وجود داره، بعد اون موقع این خیار چه اثری داره؟ دو مبنا داریم. اگر گفتیم در بیع صرف وجوب تقابض وجوب تکلیفیه، مازاده بر این که شرط تتمیم مملکیته، اما وجوب تکلیفی هم داره، مثلا اون روایاتی که امر کردن بهش حذرن من الربا، خب اون موقع خیار ثمره داره، ثمرهش اینه که میتونه موضوع وجوب تکلیفی رو برداره. اما اگر وجوب تکلیفی رو قائل نشدیم شاید دیگه نشه براش ثمره ای ترسیم کرد. این بیان شیخ بود تو خیار سر. حالا شیخ همینو اینجا پیاده میکنه، میگه آقا حسب قاعده ما باید قائل بشیم به تتمیم سبب، مگر این که بتونیم ثمره ای تصویر کنیم. اما شیخ آخرش نمیگه اینجا ثمره ای داریم یا نداریم، بلکه با تنظیری که به خیار مجلس میکنه کنده میخواد منکر ثمره بشه. بخونی عبارت رو هم یه تیکره. بسم الله الرحمن الرحیم. ان ثم ان المراد به زمان العقد، مراد ما از زمان هل زمان و مجرد صیغه. آیا زمان مجرد صیغه است؟ مفهوم داره ها، یعنی در مقابل زمان تمام شدن سبب. حالا کجا زمان مجرد صیغه از زمان سبب جدا میشه؟ که عقد الفضولی علی القول بکنه الاجازته ناقلتن، اجازه که ناقل شد با هر مبنایی که توضیح بدیم، با هر دلیلی که توضیح بدیم برای نقل، آخرش به اینجا میرسیم که جریان صیغه توی زمانه، تملیک و تملک توی زمان دیگه. خب پس هل زمان و مجرد صیغه یک مبنا، او زمان الملک تمام شدن سبب. خب الان اگر زمان ملک شد که انه کسی میگه خب بدیع البطل، یه حرف بدیع البطلانه، چون معقد اجماعتون یا حرفی که زدید بالاخره تو فتواتون زمان عقد بوده، کلمه عقد گفتیده، میگه او بره به ذالک للغلبه، اونش قابل حله، کسی اشکال خلاف بداعت نگیره به مثل. از ظاهر و ثانی ما قائل به زمان ملکی، کما استظهره بعض المعاصرین، مرحوم کاشف الغطا، محشی شرح لمعه، که مرحوم های مروج و اینا هم خیلی از کلماتش استفاده میکنن. قال فعلا هازا، او اینطور فرمود، فعلا هازا مثال زد برای اینکه ثمره این قول مشخص بشه. فعلا هازا لو اسلم حیوانا فی طعام بی اسلم، سمن حیوان باشه، قلنا به ثبوت الخیار لصاحب الحیوان، مبنامون هم قوله سوم باشد، و انکان بائعا، بلو که صاحب حیوان بائع باشه، چون اینجا تو بیع سلم سمن داره حیوان قرار داده میشه، به بائع منتقل میشه. اینجا کان مبدعه، مبدع الخیار بعد القبض، نه من هین اجرا سیقه. خب شیخ میگه اقول و تمثیله به ما ذکر، این که فضا رو برد تو بیع سلمی که سمن حیوان باشه، یه پیچی تو مثال درست شد، این مبنی على اختصاص الخیار بالحیوان المعین، این با مبنای کسی است که میخواد خیار رو فقط در عین خارج جاری بدونه. فقط تقدمت تردد فی ذلک، محیط شورا اینجا یه گیری کردنه، گفتن که بگیم قد تقدمت تردد، یعنی الف لامشو عهد ذکری بگیریم بر مبنای خودمون، بگیم که تردید خودمون فی ذلک قد تقدم. خوشیخ که آخرش گفت که ولعلبو ولعقوا، که در کلی پیاده نشه، بگیم قد تقدمت تردد فی ذلک، یعنی قد تقدم خود مرحوم کاشف القطا تو عباراتش که تردید کرده بود تو این ماجرا، یعنی این حکایت از حال کاشف القطاه، او در عبارت خودش تردید کرده بود تو جریان کلی، لذا مثال رو سر عین خارجی پیاده کرد. عبارت شو بر مرموش خلی کاش بود. بالاخره یه نکته اینجا پیش اومده، بعضی هم گفتن خب آقا لعل مثلا شیخ اول تردید داشته، بعدا تو نسخه تو تصحیح کتاب اون لعله و خب الاقوار آخره اون مسئله اضافه کرده باشه، و کیف کن
لعله هم مستردید هستش
دیگه، لعله ملا عبارتی لغتی بشیم آره، اما نه بالای صدر عبارت تردید و نقل کرده بود بعد پایانش گفت لعله هو الاقوا، این نشون میده که کنه دیگه شیخ متمایل شده، مگر اینکه بگید این آخرش هم تردید. خب دیگه خلاف ظهوره یه نویسنده ای که صدر عبارت یه چیزی می نویسه با تردید، بعد پایان عبارت موقع انتخاب قول میگه لعله و الاقوا، که بگیم در کلی جاری نیست، یعنی دیگه بسته مبناشه دیگه. اما بله مبناش به ظرف قاطعی که البته بتلتون که تمام است نیست، این با یه استظهار و مایی و با یه عصای احتیاط یا با توسل به جد سادات آخرش یه فتوایی گفته شده اینطوری. بله خب بریم مسئله ثمره بیع صرف را که تصویر کردیم اینجا ببینیم چی میشه. ثم ان ما ذکروا فی خیار المجلس من جریان الفسر ولو قبل القبض، آقا ولو قبل القبضش میخواد احتراز کنه از ما نحن فی، ما داریم میگیم بعد از ملک، اونجا هم گفتیم بعد ملک، پس چرا تو صرف قبل القبض که هنوز سبب تملیک کامل نشده خیار جاری شدی؟ میگم اون به خاطر یه غرضی بود، اگر اون مبنا را قبول کردیم یا دل علا انه لا یعتبر فی الخیار المش، سبب لازم نیست تام بشه اگه اون مبنا را قبول کنی، لکن دوباره برگردیم ازش، لابد له من اثره، اونجا سعی کردیم یه اثری تصویر کنیم. ما همون موقع گفتیم آقا این حرف شیخ خروج از اون مبناست یا نه یه تتمه به اون مبنا تو خود خیار مجلس. همون موقع بحثی با هم اینجا کردیم، یه بار میگیم که شیخ به خاطر اینکه اثر پیدا کرده دست از مبنا کشیده، خب این که پارادوکس ممکنه ایجاد کنه. چرا؟ دلیل ما چی بوده برای اینکه گفتیم بعد از تملیک؟ اگه دلیل منحصر به لغویت بود، اون موقع با اثر لغویت از بین میره. اما اگه دلیلمون تعبدی بود، یا دلیلمون اجماع بود، یا دلیلمون دلیل لفظی مثل روایتی بود که از مفهومش استفاده کرده بودیم، یا گفته بودیم بین الامام و راوی مفروغ عنه که سبب تامه، بالاخره دلیل داشتیم، دلیلی غیر از مسئله لغویت که دلیل عقلیه، اگه ای بود بعد اون موقع با اثر برطرفش میکردیم. اما اگر دلیل میداشتیم اون موقع این اثر درست کردن مشکل رو حل نمیکرد. لذا شیخ آخرش تو بیع صرف با تردید مسئله رو تمام کرد، خودش فتوای نهایی نداد، گفت بنابر مبنای کسانی که اووردنش تو لاین لغویت قرار دادن مسئله را که گفتن با وجود اینکه سبب تام نیست خیار جعلش لغوه، میشه با اثر مشکل رو حل کرد. بفرمایید.
وقت خیار مجلس اونجایی که بحث وکیل بود گفتن این کسی میتونه تصرف کنه که یعنی میتونه مثلا لغو اعمال خیار کنه که خودش بتونه تصرف کنه در منطقه لعله طبقه مبنا باید حتما ملکیت وارده.
شیخ هم مبناش همین بود، اگه خاطرتون باشه اول به صرف هم اینا رو گفت، به صرف بعد وکیل آمد، مسئله بعد یا بعدتر از وکیل فکر برادر مستقیما بعد از وکیل بود. اونجا هم شیخ مبنا رو اول گذاشت سر اینکه نمیشه، اما این ذیل عبارت چون عبارت مجمل بود اونجا دست انداز داشت که من با زحمت تونستیم چفت و بند کنیم عبارت ها رو، یعنی کفایه ای نوشته شده بود نه به سبک متعارف شیخ. اما دارم عرض میکنم اونجا پس خود این که این مبنای صریح شیخ بود آخرش مثل بدیهیات عبارت نسبت بدیم به شیخ که شیخ قائل شد در بیع صرف خیار هست ولو این که سبب ملک کامل نشده، این مشکوکه. یعنی الان به محقق خوی دیگران نگاه کنید به ضرس قاطع این فتوا رو به شیخ نسبت نمیدن. چرا؟ چون شیخ دلیل را منحصر به لغویت ندید که با اثر منتفی بشه. لذا اینجا هم با لو و اگر مطلب رو طرح میکنه، لکن تو این مبنا هم اگر گفتیم لابد له من اثره، که حالا اگر هم اثر باشه دوباره اینم با یه ایما ایراد کنیم. و قد تقدم الاشکال فی ثبوتهی فی الصرف قبل القبض، ثبوت خیار مجلس فی الصرف قبل القبض، البته حتی با مبنای اینها لولم نقل به وجوب التقابض، حتی با مبنای اینایی که تنها دلیل لغویت بود اگر قائل به وجوب تکلیفی نمی شدیم باز لغو بود جعل خیار، فقط با مبنای اینها اون هم با مبنایی که وجوب تکلیفی تقابض داریم لغو نیست که خیار بتونه بیاد موضوع وجوب تقابض رو منتفی بکنه. پس از توی عبارت هم بر نیمد که شیخ میخواد بگه یه حرف در خیار حیوان هست پس در خیار حیوان هم میشه اثری درست بشه. شیخ صریح فتواش همون نظر بالاست، قول ثانی. تمام شد، بریم مسئله بعدی. یه مسئله دیگه مونده در مورد زمان خیار حیوان. گفتم دیروز ما در خیار مجلس مشکل زمان نداشتیم چون زمان منصوص دلیل نبود، دلیل قیدی توش بود که او قید در بستر زمان تحلیل میشد. تو اصول گفتیم آقا همه واجبات و تکالیف شرعیه تو بستر زمانن، چون ما تو عالم ماده ایم، تو عالم مجردات نیستیم که زمان نداشته باشیم، لذا واجبات تقسیم شدن به فوری غیر فوری موسع مزیق و از هر. اما فرق بین این که در دلیل یه واجبی یا یه دستوری زمان اخذ بشه با این که عنوانی اخذ بشه، چون عنوان در بستر زمان بحث از زمان بشه. تو خیار مجلس عنوان افتراق بود، اما عنوان افتراق هم در بستر زمان تحلیل می شد. اما اینجا دلیل ما منصوص درج زمان سلاست ایام، لذا بحث از زمان بحث جدی. مبدعش رو بحث کردیم، حالا بحث بعدی که داریم صدق عنوان یومه، چون دلیل گفته سلاست ایام صاحب الخیار صاحب الحیوان بالخیار سلاست ایامن ثلاثه و ایام رو باید تحلیل کنیم. یوم به چی میگن؟ دو مبنا وجود داره. اگر گفتیم یوم یعنی کل شبانه روز 24 ساعت، برام بر این مبنای فتوا خیلی روون میره تا آخر 72 ساعت عدد میگیریم، تخمین میزنیم، میریم جلو دیگه، تلفیقیش و غیر تلفیقیش تکلیفش معلومه. اما اگر گفتیم یوم منظور نهار در مقابل لیل، که تمایل عمده فقها هم همینه،
اون نه میگه شبانه روز حتما 72 ساعت میشه،
چون مثلا
میگن از
اذان مغرب
امروز تا 2 تا
اذان مغرب
ممکنه
72
ساعت
که
یکم کم و زیاده،
کم و زیادش مفهومه، یعنی ملاکش معلومه. اما حالا ببینید اینجا چه دغدغه‌ای داریم، یعنی فرعو بگیم تا معلوم بشه، اون که علا جمیع المسالک و المبانی او گیره داریم، اونم به خاطر شرایط در واقع مدار بیضی زمینه دیگه، او همه جا هست. اما حالا اینجا یه گیر اختصاصی داریم. اگه گفتیم یوم یعنی نهار، خب نهار چیه؟ بریم سراغ لغت. لغت میگه طلوع شمس تا غروب شمس، نه از اذان صبح تا مغرب، نه از طلوع شمس تا غروب شمس یومه. شعاره براش حقیقت شرعی داره؟ نداره. ما در ادله حقیقت شرعی برای یوم نداره. حقیقت عرفی مشکوکه که حقیقت عرفی ما 24 ساعته باشه. پس میرون سراغ همون معنای لغوی. شیخ اینطوری عمل کرده، این رو مفتاح الکرامه هم گفته، این رو علامه هم گفته، این رو سید صابیاز هم گفته، این رو صاحب جواهر هم گفته. تقریبا غالب فقها ها نظرشون همینه که یوم باید بریم سراغ معنای لغویش. معنای لغویش هم نهاره، یعنی از طلوع شمس تا غروب شمس. خب با این مبنا مشکلی که پیش میاد اینه، اگه بخوایم قالبی به قصه نگاه کنیم، قالبی به قصه نگاه کنیم، میگیم که الان که شما خیار مجلس جاری کردی تا سر اذان مغرب، خیار حیوان جاری شد تا سر اذان مغرب خیار حیوان داری، شب زنده تفریح استراحت برید خونه هاتون، فعلا خیارم نداری، تا صبح که دوباره اومدیم، دوباره از صبح که طلوع آفتاب شد شروع میشه، شروع میشه تا اذان مغرب تا غروب، دوباره شب آزاد باشید، خونه هاتون باشید انشاءالله تا فردا. خب که نمیشه که، خب لیل رو شواده چانه این حیوانه، ربطی به اون نداره. حالا میخوام همین رو عرض کنیم. با این مبنای دوم دیگه آموزشی داریم، من قلت قلتی میریم جلوی که معلوم بشه. خب پس با مبنای اول این مشکل وجود نداره، با مبنای اول مشخصا مشکل حل. با مبنای دوم که شد نهار، بخواد قالبی کسی به دلیل نگاه کنه میگه که شبا خارج از حکم خود، نمیشه که. خب شبا اگر داخل باشه، خب چجوری با چه دلیلی آوردید شبا رو داخل در حکم خیار قرار دادید؟ شیخ جواب میده، شیخ میگه دلیل ما بر این که شبها داخل در حکم خیاره اجماع و ظهور روایته، نه موضوع له کلمه یا ظهور کلمه مجموع کلمه سلاست ایام که رو هم گفته شده، یعنی یک واحد متصل. چون سلاست ایام ظهور در استمرار و اتصال داره، منقطع نمیشه، پس از اول تا آخر باید در حکم واحد باشه، چون اجماع داریم باید در حکم واحد باشه، نه اینکه تمسک ما به موضوع له کلمه یوم باشه. خب ثمره این حرف چیه؟ ما قسم حضرت عباس نخوردیم که حتما باید شب یا چند شب داخل باشه. ملاکی که ما داریم اینه که دو تا ملاک داریم، با این باید مسئله رو ببندیم، دو تا ملاک داریم. ملاک اولمون اینه که یوم یعنی نهار، این از لغت گرفتیم. ملاک دوم اینه که ظهور تصدیقی روایت در اتصال و استمراره. ما باید این مسئله رو با این دو ملاک حل کنیم. حالا که اینطور شد، بریزیمشون رو هم دیگه ببینیم مانحنفی چه شکلی میشه. اگر کسی اول طلوع شمس روز شنبه معامله کرد، خیار حیوان شروع میشه تا غروب روز شنبه روز اولش تمامه، طلوع یک شنبه تا غروب یک شنبه، طلوع تا غروب روز دوشنبه هم روز سومش تمامه دیگه. دوشنبه که تمام شد به شب سه شنبه رسیم، شب سه شنبه ربطی به خیار نداره. بله، اگر این آدم از نهار، از مثلا زوال روز شنبه معامله رو انجام بده، اینجا نیم روز میمونه، ما نیم روز باید از روز سه شنبه روز سه شنبه جبران کنیم. اون نیم روزی که میخوایم از سه شنبه بیاریم، یک دو مقدمه‌مون هم دوباره بیارید. مقدمه دومون این بود که روایت ظهور در وحدت و اتصال و استمرار داره، فباید شب سه شنبه هم داخل بشه. خب یه فرق اینجا سوال کنیم، آیا اگر معامله در شب قرار گرفت، اون بخشی از شب که ادامه بعد از معامله است تا زمان طلوع، ما این مقدار رو از نهار روز آخر کم کنیم از جهت ساعتی؟ شیخ میگه نه، کم نمی کنیم. احتمال داره کسی بگه که بالاخره 4 ساعت اینجا بوده، پس 4 ساعت اول کم بشه. شیخ میگه لعله کسی احتمالی طور بده، اما با مبنای ما نمیشه. تو مبنای ما اینه که خیار مال یوم هاست، یعنی مال نهاره. دو مبنا داریم، با این دو مبنا داریم کار میکنیم. خب در مقابل این مبنا، صاحب مفتاح الکرامه از عرض کنم خدمت شما بحرالعلوم که استادش بود، مبنای دیگری نقل کرد و او را هم قبول کرد. خب او گفته که ما قبول داریم سلمنا که یوم یعنی نهار، ما اشکالی تو ایتیکه نداریم، یعنی با مبنای شما تو وضع رجوع مراجعه به لغت و تعیین موضوع له یوم از لغت موافقیم. قرار نیست یوم به معنای حقیقت و عرفی بشه 24 ساعت شبانه روز، ما با این مبنای فقه هم موافقیم. اما در اینجا اگر قرار باشه که شب وابسته به روز سوم، شبی که وابسته به روز سومه، محکوم به حکم نشه، تالی فاسد داره. میگیم تالی فاسد چیه؟ او گفته که مسلمه که بالاخره اینجا ثلاثت ایام صیغه جمع مکسر شما با تعیین معدودش که سه اومده، سه روز یوم در قالب جمع آمده، ایام جمعه برای یوم، تعیینش هم کردید معدودتون رو با تمییز عددی سه مشخص. اینجا اگر یوم شما نخواد شب و بگیره، دالی بر ورود لیل به حکم ندارید. پس سلمنا که یوم لو خلیه و طبعه نهار بود، اما در اینجا چون میدانید لیل داخل حکم است یک، و چون هیچ دالی بر دخول لیل در حکم جز دلالت کلمه یوم وجود نداره دو، پس یوم شما در اینجا باید لیل رو بگیره، ممکن در روایت دیگه نگیره سه. حالا اگه قرار باشه که دو شب اول بیان داخل حکم بشه، یعنی این یوم که جمع بسته شده، یعنی یومون و یومون و یوم، یوم اول شب و روز باشه، یوم دوم شب و روز باشه، یوم سوم فقط روز باشه، در حالی که تبعض در ماده ای که در هیئت جمع ریخته میشه به حسب افراد امکان نداره. این تا اینجا تمام. شیخ جواب میده، شیخ میگه که آقا اگه منظورتون بله بله گفتم ما قبول داریم که یوم به معنای نهاره، لذا در جاهدی هم با شما فتوا میدیم، اما مقدماتو بیارید. در ما نحن فی همه قبول دارید که لیل داخل در حکم، یک، هیچ وجهی برای دخول لیل تو حکم وجود نداره الا کلمه یوم، دو، یوم هم که یه ماده است که در هیئت جمع ریخته شده و ادبا هم گفتن نمیشه که در بین مصادیق یک ماده ای که در هیئت ریخته میشه تبعض ایجاد کرد، لیل های اول و دوم را، یعنی فرد اول یوم فرد دوم یوم گرفت، اگه فرد سوم یوم لیل رو با خودش نداشته باشه تبعض باید ایجاد بشه، واهو و منفیه. شیخ هم جواب میده، اول یه جواب با ال شرطیه جواب میده، دو احتمال تو حرف ایشون میده، ولو احتمال اول تو حرف ایشون نیست، اما شیخ به عنوان تصمیم گفته. شیخ گفته اگه منظورشون از ورود لیل سوم در فرضی است که گفتیم معامله در شب اتفاق بیفته، خیلی ما هم قبول داریم، اما این ربطی به این که یوم سوم باید لیل رو داخل با خودش داشته باشه نداره. همون که گفتیم استمرار باید باشه، دلالت میکنه که از زمان معامله که لیل هم توشه باید استمرار با وجود بیاره، این لیل داخل میشه، اما این ربطی به کلام ایشون نداره. اگه منظورشون همون حرف متعارفی که فهمیده میشه، یعنی اگر معامله طلوع روز شنبه هم باشه، شنبه و یک شب، یک شنبه و یک شب، دو شنبه و یک شب، منظورشون ای باشه، خب مد دلیل این که نباید تبعض در افراد کلمه یوم درست کرد، خب سلمنا. اما ما مقدمه قبلیتون رو قبول نداریم، کی گفته که دخول لیل در حکم به خاطر کلمه یومه؟ ما گفتیم به خاطر اجماعه، به خاطر ظهور روایت، ظهور تصدیقی روایته، نه دال بالوضع کلمه ای به نام یوم یا مجاز در کلمه شدن کلمه یوم. بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم.
سوره مبنی باشه که یوم روز و شب در اون شب چهارم، چون شب معامله شده یوم از فردا شروع میشه، یه روز و شبش بعد شبش
خواسته مبنا این نیست، اصلا با حفظ مبنای ما ایشونی حرف زده، لذا گفت که من قبول دارم تو سایر روایات یوم به معنای نهاره.
این اینو لو دو حالت داره، یا معامله شب صورت گرفته که خب شب سر
به فرض رو مبنای ایشون، رو مبنای ایشون و رو مبنای ما، اون خاله این که با مبنای کسا اینطوری بگید شما
اصل مبنای ما شب سوم داخل نشده، چون شب سوم تر مبنای ما میشه شب چهارم در حقیقت، چون روز از فردا شروع.
بله قبول داریم این قبول مسلم، با مبنای کسانی هم که میخوان شبانه روز ببینن باید دوباره ای روی تک به تک صور پیاده بشه، صورتی که معامله از طلوع شمسش روز شنبه باشه، معامله از ظهرش باشه، معامله از شب قبلش باشه، همه رو باید ما پیاده کنیم. یعنی یوم به اصطلاح استصحاب بگید، یوم ملفق از نهار و لیل با یوم ملفق از نهارین، دوتاشو ما باید بحث کنیم، یعنی ترکیبی. وقتی از معامله از اول روز شروع نمیشه باید روز ترکیبی حساب کنی، روز ترکیبی چجور حسابش کنی؟ یعنی به حسب ساعت نگاه کنیم، یه کار به نهار بودنش نداشته باشیم، یعنی اگر معامله ساعت ده شب هم اتفاق افتاد، ده شب تا طلوع شمس هم ساعت چه بگیریم از روز آخر کم کنیم، یا بگیم نه فقط ساعت روز با ساعت روز مقایسه میشه، شب اصلا داخل حکم نیست. اینا رو با ما مبنا خودمون الان پیادهش کردیم، تک به تک من پیاده کردم، با مبنا او کسی هم که میگه شبانه روز دوباره بعد اینا تطبیق داده بشه. لا اشکال فی دخول لیلتین المتوسطتین فی ثلاثه ایام، در سه روزی که گفتیم دو شب واسط، یعنی به شرط اینکه روز طلوع شمس شنبه معامله رو طبیعی تصویر کنیم، سر روال مشخص طلوع شمس شنبه معامله اتفاق افتاده باشه، شب یک شنبه و شب دو شنبه داخل معامله است. جانم کجا؟ لا اشکاله فی دخول لیلتین المتوسطتین فی ثلاثه ایام. الف لام از ثلاثه
تو یومه بذاریم سلسه تا ایام نوبت الف لام معرفه بذاریم که همون سلسه تا ایام
مثلا منظور معمولا توی نصب عربی فعلی هر جایی که عناوین مشیر به سابق از نوع ترکیبای اضافی هن یا از نوع جمله هن، یه انه رو اول میارن بعد جمله رو میبرن تو گیومه یا توی کروشه که ظهورش دیگه مسجل بشه. امروز تو نصب عربی دونی اگه این کار نکنن غلط دستور زبانیه، ولی اون که حسب قاعده درسته ها، اما بالاخره اونا هم یه فرهنگستانی دارن مثل ما فکر کنن. لا دخول دخول لیل فی مفهوم الیوم. خب حالا آقا دلیل چیه؟ کلمه یوم یعنی 24 ساعت، یعنی شبانه روز؟ میگه نه، لا دخول لیل فی مفهوم الیوم، پس دلیل چیه؟ بل الاستمرار، استمرار کی؟ استمرار حکم خیار المستفاد من الخارج. مراد از خارج چیه اینجا دوستان؟ بعدن میگیم مراد از خارج نه یعنی خارج از دلیل، یعنی ظهور تصدیق، یعنی خارج از مدا دلالت لفظ، یعنی خارج از موضوع له. بحث ما تصوری سر مدلول کلمه نیست. یا عملا که بگیم اجماع، اگه هم گفتیم اجماع خود خارج از دلیل میشه. ولا اشکال ایزن فی دخول لیال سلاس عند تلفیق مع الانکسار. تلفیق مع الانکسار یعنی تلفیق یعنی ترکیب کردن، انکسار یعنی روز شکسته شدن روز. پیادش کنیم کجا میشه؟ موقعی که معامله ساعت 12 ظهر روز شنبه اتفاق بیفته، روز اینجا شکسته شده، یه نصف روز ایور داریم، باید یه نصف روز او بر جبران کنیم. که البته این حکم با مبنای ما سر اینکه معامله شب اتفاق بیفته جاری نمیشه. چرا؟ چون لیل اصلا کلا داخل حکم نیست. ولو عقد فی اللیل، پس اگر در شب معامله بکند، فظاهر بقاء الخيار الى اخر اليوم الثالث، اون تیکه شب اصلا که علم یکنه، اون اضافیه با اضافه بر سازمان تبرعی نوش جونتون برای خودتون. و یحتمل ان نقص عن اليوم الثالث، ممکنه کسی اینجا تلفیقو پیاده کنه، بگه آقا 4 ساعت از شب بود، پس 4 ساعت از روز آخر کم بشود. عن اليوم به مقدار ما بقی من لیلت العقد، به مقدار این مقداری که از شب تو معامله دخیل شده از او آخر کم کنیم. لاک ان فیه، اشکالی که وجود دارد این است که انه یست و حین ازن الاقل سلاست ایام. اون موقع شما با ظاهر روایت مخالفت کردید، روایت گفته سلاست ایام یعنی سلاست شبان روز، نه نهار، سه روز. و الاطلاق علی المقدار المساوی للنهار ولو من اللیل خلاف الظاهر. این که بگیم کلمه یوم اطلاق بشود، استعمال بشود، صادق بشود بر مقدار مساوی از روز، از اون ساعت شب، این خلاف ظاهره. پس ما تلفیق رو داریم، اما تلفیق تو نهارها داریم، تلفیق مطلق نداریم. تلفیق مطلق فقط کسی میتونه قائل بشه که یوم رو به معنای شبانه روز بگیره. تمام شد این فتوای ما. حالا قیله مبنای مفتاح الکرام و سید بحر العلوم، والمراد بالایام الثلاثه ما کانت مع لیال الثلاث. خب سه شب و سه روز، سه شب هم اضافه کنیم. چرا؟ لدخول لیلتین اصالتن. بله حسب قاعده دو شب وسط داخل است در حب، اما فتت خل از ثلاثه، باید سومی هم داخل کنیم. خود این جمله نشون میده که ایشون داره با مبنای ما حرف میزنه، به علتی که تفکیک نمیکرد، میگفت هر یوم یعنی شبانه روز. این که میگه نه دو شب اصالتا داخل، سومی باید داخل بشود، معلوم میشه با مبنای ما داره میره جلو. حالا دلیل چیه که باید سومی داخل بشه؟ و الا اگر سومی داخل نشود خلفی، لختلفت مفردات الجمع، آحاد جمع متفاوت میشن با هم دیگه. فی استعمال واحد، در یک استعمال دو فرد از جمع ما یه شکل معنا میشه، یه فرد یه شکل دیگه. این یعنی کنه ایشون در تقدیر گرفته که مفروضه که تنها راه ورود لیل به کلمه یو. خب شیخ جواب میده اخو دو احتمال، الف ان اراد اللیلت السابقت علی الایام، منظورشون از یه عبارت همون فرضی باشه که ما گفتیم که معامله در شب اتفاق افتاده او شب هم داخل در حکم باشه، فهو حسن، خوبه، الا انه لا یعلل به ما ذکر. این دلیلش اینی نیست که ایشون گفته که باید هر روزی یه شب کنار خودش داشته باشه، نه همون استمراری که خودمون گفتیم کفایت میکنه. اما احتمال صحیح تر در کلامشون، و ان اراد اللیله الاخیره، اگه میخواسته بگه اون شب آخر هم داخل در حکم، یعنی ولو معامله طلوع شمس بوده، اما اون شب سوم هم داخل در معامله است. چرا؟ فلا یلزم من خروجها اختلال. حالا دلیلشون رو رد میکنیم، گفت مفردات و الا اختلال به مفردات جمع پیش میاد، میگیم نه نمیاد. لا یلزم من خروج اون لیله اخیره اختلاف و مفردات الجمع فی استعمال واحد. چرا؟ چون اصلا دلیل ما برای ورود لیل یوم نبوده. از لا نقول باستعمال اليومين الاولين في اليوم واللیله، ما که نگفتیم.
و استعمال یوم الثالث فی خصوص النهار. ما نگفتیم که یوم اول شبان روز استعمال شد ولو استعمال مجازی، بعد یوم سوم فقط نهار بود. بل نقول، بالا گفتیم استمرار المستفاد من الخارج، حالا معناش میکنیم ان الیوم مستعمل فی خصوص النهار، یوم فقط نهار رو میگیره، نهایت چیزی که بگیره او مقدار هم نهاره، تلفیق در دو نهار که از نصف روز شروع بشه نصف روز اول اضافه کنیم. لا فی مجموع النهار و اللیل، یوم نمیتونه شب رو بگیره، نه شبان روز و او مقدار هما، نه یوم و لیل تلفیقی، لیل رو هم نمیگیره. ولا فی مقدار النهار ولو ملفقا من اللیل. خب پس چه کار کنیم؟ والمراد من سلاست ایام هیه بلیالیها. بلیالیها یعنی چی؟ مراد که میگیم یعنی در مقابل استعمالی که بالا گفتیم، یعنی مراد جدی ما اینه، نه مستعملون فیه یوم. حالا پوینتر بیشتر تصریح میکنیم، والمراد من سلاست ایام، ترکیب سلاست ایام که موضوع حکم قرار گرفت، به ما داد به لیالی ها، ای لیالی مجموع این ثلاثه را، لا کل واحد من هم، نه اینکه هر روزی باید شبش کنارش قرار بگیره. فلیالی لم ترد من نفس اللفظ، ما از کلمه یوم لیلو نگرفتیم که، تو مراد جدیمون آمد از چه جهت؟ چون ثلاثه ایام موضوع حکم شد، ما ازش استمرار فهمیدیم. و انما اریدت، اراده شد این شبها من جهت الاجماع، یک ای دلیل خارجی، دو و ظهور لفظ ظهور لفظی که گفتیم دوباره سلاست ایام، نباید بگه لفظ، باید بگه ظهور الکلام، منظور کلامه نه نیمه شخص، یعنی ترکیب اضافی سلاست ایامی که موضوع حکم ماست، چون خود سلاست ایام به تنهایی هم نمیتونه این کار کنه، چون ما بیرون میدونیم حکم خیار حکم متصله داره یه اتفاق میفته. پس و ظهور لفظ یا بگیم ظهور الکلام الحاکمه، این اجماع و ظهوری که حکومت دارن فی المقام استمرار الخیار، فکأنه قال، کأنه شاره اینطور فرموده است، الخیار یستمر رو الا ان یمزی ست و سلاسون ساعتن من النهار، 36 ساعت از روز باید بگذره. شیخ آخرش عددیش کرد در مقابل چی؟ 72 ساعت، 36 ساعت در مقابل 36 ساعت، یعنی 3 تا 12 ساعت روز من النهار، نه 3 تا 12 ساعت مطلق. خود به خود وقتی 3 تا 12 ساعت از روز میخوایم، شبای وسطش میاد در حکم به انضمامی که استمرار حکم داریم. آره. بریم مسئله بعدی. مسئله بعدی قبلا خوندیم، چیزیش که عبارت خونیه بخونیم، فعلا چیز خاصی نداریم، تو خیار مجلس یکم وقت داریم، تو خیار مجلس بله، نه تکراریه، چیز خاصی نیست، ما تو خیار مجلس در مورد مسقطات بحث کردیم، تو خیار مجلس در مورد مسقطات بحث کردیم، 4 تا مسقط خوندیم اگه یادتون باشه. یه مسقط ما اشتراط سقوط بود، اشکال شد که این شرط اصلا نافذ یا نافذ نیست، اونجا درست کردیم که شرط نافذه، هیچ اشکالی هم نداره. یه مسقط اسقاط بعد از معامله بود که شیخ عیاتون باشه گفت بل هازا هو المسقط الحقیقی، همون مسقط واقعی متعارفی که میگن اینه. یکی افتراق بود که اختصاص به خیار مجلس داشت،
اشتراط عدل فصل بود
اولیه، یکی تصرف بود آخریش،
یکی اشتراط سقوط بود، یکی اشتراط عدم فسخ بود، یه مدو سه تا اشتراط رو
بود، میدونم فروزی بود که برای مسقط اول گفتیم، یکی هم چهارمی که آخریش بود تصرف بود، که اگه خاطرتون باشه در مورد تصرف هم شیخ مجمل بحث کرد، گفت سیعت انشاءالله در خیار حیوان، چون تصرف از خیار حیوان گرفته شده، بعد در مورد خیار شرط و مجلس هم پیاده شده، روایاتش مال خیار حیوانه. همونجا البته ما توضیح دادیم که مراد از تصرف تصرفیه که حاکی از رضایت باشه، چرا؟ چون از روایات خیار حیوان رضایت به دست میاد که شرط تصرفه، مضاف به این که کل مسقطات متعارفه فقه مشروط به اختیارن، مشروط به رضایتن. حالا شیخ هم شروع میکند اینجا وارد روایات میشه. یه دو تا روایاتو میخونیم فعلا تا ببینیم چقدر وقت داریم و شرایط چجور میشه. یسقط هذا خیار به اموره، این خیار هم با مواردی ساقط میشه، مسقطاتی داره. مسقط اول احد و اشتراط و سقوط این خیار فلعق، با همون چیزایی که در مورد خیار مجلس گفتیم اینجا هم جاریه. ولو شر، فقط یه فرضی داریم. آقا عنایت کنید با توجه به این که خیار حیوان زمانش منصوص دلیل ماست، آیا میشه تبعض در زمان درست کرد یا نه؟ یعنی بگیم آقا تا یه روز خیار باقی باشه بقیهش ساقط. اگه کسی مطلقا گفت نمیشه تبعض درست کرد، خودی که تمام میشه ماجرا. اگه کسی گفت که نه تبعض میشه درست کرد، حالا کسایی که گفتن میشه دو سه تا دلیل گفتن. بعضیا گفتن که آقا این خیار حق برای صاحب ذلخیاره، ذلخیار میخواد بخشیش رو ساقط کنه، هیچ اشکالی نداره. از دلیلم توقیفیت عام مجموعی زمان به دست نمیاد. بعضیا باز شکل دیگه ای گفتنه، بعضیا تمسک کردن به الناس مسلطون علی اموالهم به شرط اینکه حق خیار رو مالیت براش قائل بشیم، که شیخ برای حقوق مطلقا مالیت قائل نشد. بعضیا تمسک کردن به قابلیت اسقاط حقوق. هر کسی به جنبه از این استدلال، بالاخره استدلال، اگر کسی قائل شد که بخشش قابل اسقاط، یه فرض دیگه ای پیش میاد که میشه این بخشی که قابل اسقاط بخش اول باشه
یا
وسط باشه یا باید حتما آخر باشه. یعنی اگر سه روز ما سه روز جدا ببینیم، میشه بگیم روز اول خیار نداریم دو روز دیگه خیار داریم؟ میشه بگیم روز اول به روز سوم خیار داریم روز دوم خیار نداریم؟ شیخ وارد این بحث نشده، اصل اسقاط بخش رو قبول کرده اما وارد فروزش فعلا نشده. ولو شرط از سقوط بعضهی، اگر شرط کند سقوط بعض این سلاست ایام را، فقط سرح بعضون به صحه، بعضی ها فتوای به صحت دادن، شیخ میگه ولا بأس به، ما هم همین را قبول داریم. اما دیگه وارد اون فرع بعدی نشد. و ثانی اسقاطه بعد العقد، اسقاط خیار بعد العقد. لقد تقدم الامر، ما این دو تا رو قبلا تو خیار مجلس گفتیم. از ثالث التصرف، ولا خلاف فی اسقاط این خیار فل جمله به تصرف. چرا میگیم فل جمله؟ چون قبلا گفتیم مطلق تصرف مسقط نیست، تصرفی که کاشف از رضایت باشه مسقطه، لذا فل جمله مسقطه. شال از دلیل به دست میاریم این را. و یدل علیه قبل الاجماع النصوص، روایاتی داریم در اینجا، ولو اجماع هم داریم، روایاتی هم داریم. چرا شیخ اجماع رو صریح ذکر میکنه؟ دیدید شیخ معمولا ناظر به عبارتهای علامه و فخر و اینهاست، علامه محقق اینها ادعای اجماع کردن مستقیم، این سراغ روایات نرفتن، تو شو در واقع حدود و سقور ماجرا به روایات تمسک کردن، دلیل اصلی ماجرا رو اجماع ذکر کردن. لذا شیخ هم میگه آقا من حواسم از اجماع داریم، اما قبلش باید روایات خونده بشه. ففی صحیحه ابن رعاب و صلی علی محمد.
دیروز صحبت کرده قرار نمیدونه چی؟ دیروز شب نه. نه 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 نه